بخش بیانی، بخش بیانی، بخش بیانی تو شیرین زبانی. بخش بیانی داری، صلح و صفایی داری، تو عجب صدایی داری، تو از کجا در میاری؟ آقا آقا
شبکه رادیویی سوا تقدیم می کند. نقل نقلستان.
نویسنده طنزپرداز ترانه‌سرا پژوهشگر
دیگر هم دارم من ما نشدت گفت
خوبه این آدم های خوبی هستند که کتابتو میگیرن کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه طنز که میتونه
نقل نقل امروز کسی نیست
جز ولی استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. با صفا هستید، با سبا هستید، با ما هستید، ما با شما هستیم. بله، در حاشیه سر و صداهای وقت و بی وقت بعضی از همسایه ها شعری سروده شده با عنوان همسایه جان که شاعرش جناب شفا هستند. شفا اسم مستعار ایشون هست. در هفته نامه گلاغای سال 1373 این شعر منتشر شده. همسایه جان رو با هم بشنویم.
همسایه جان سلام، به قربان هیکلت، آخر به حال بنده بسوزد کمی دلت. باور کن از دوندگی روز خستم، جان تو مثل جوجه پهلو شکستم. جنجال صبح و هم همه ظهر و قال شب، افکند جسم مرا در تب و تعب. مردم ز قیل و قال و هیاهو در این قفس، یک لحظه خواب کرده به مولا دلم هوس. یک روز اگر به خانه نیابی نشان ز من، آگاه باش رفتم از ظلم تو یمن.
بله، شعر همسایه جان رو شنیدیم از جناب آقای شفا که در هفته نامه گلاغای 25-6 سال پیش منتشر شده بود. خب استاد ریزبین همینجا در استودیو تشریف دارن و میخواییم نظر ایشون رو درباره این شعر جویا بشیم. سلام استاد، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگار عزیز و دوست داشتنی رادیو سوا و امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه و تنتون سلامت و لبتون خندون. بله، خب درباره شعر عرض بکنم که این مشخصه که بعد خدا واقعا به سطوح اومده بوده از سر و صداهای همسایه و تنها راهی که به ذهنش رسیده این بوده که خب بگه من میذارم میرم، یعنی اگر بخوای به این رویه ادامه بدی من میذارم میرم یمن، که البته منظور شاعر خود کشوری یمن نبوده، اینجا ضرورت قافیه ایجاب میکرده. فرمود که یک روز اگر به خانه نیابی نشان زمن، آگاه باش رفتم از ظلم تو یمن، یعنی زمن و یمن. اگر به جای این زمن چیز دیگری بود، مثلا گفته بود که زبا، فرموده بود که یک روز اگر به خانه نیابی نشان زبا، آگاه باش رفتم از ظلم تو قنا. یا مثلا اگر همینو میگفت، یعنی یک روز اگر به خانه نیابی نشان زبا، آگاه باش رفتم از ظلم تو فضا یا هوا. حالا شما شنوندگان عزیز میتونید هر کشوری رو که دلتون خواست بذارید اینجا، البته اگه در وضع جا شد و یه قافیه بلاسه یا در بسته قبل بندازید تاگش که کسی شک نکنه.
روشن شاد و تابان ماه باشیم،
با نقل نقلستان بیا همراه باشیم.
ممنونم که نقل نقلستان رو گوش میکنید از رادیو سبا. در بخش قبل شعری رو خدمتون تقدیم کردیم از هفته‌نامه گل‌آقا با عنوان همسایه جان در اهمیت همسایه داری و اخلاق آپارتمان نشینی.
اگه اجازه بدید من یک نکته دیگه بخواستم بگم.
خواهش میکنم استاد بفرمایید.
ببینید این آپارتمان نشینی که صحبت شد و این بوزل سر و صدایی که هست، آیه بخشش مربوط به نکات و مسائل دیگه ای از جمله که خوب الان فرق کرده همه چیز. یعنی در گذشته این دیوارهای دیمتری، یک متری خشت و گل و اینها بود، الان دیوارها پوست پیاز شده. یعنی همچین نازو که به همچین صدا میره و بیاد و آدم احساس میکنه بابا همسایمون همخونه ایم. یعنی همسایی نیستیم، توی خونه داریم زندگی میکنیم. من فقط این مغازی محدود به صدا نیستش، من بو هم رد میشه. من چند وقت پیش یک بوی عجیب، بوی قرب سبزی میومد. آخ اقدر حبس قرب سبزی کردم، اقدر بو شدید بود که فکر کردم عیال قرب سبزی پخته. رفتم سر گاز دیدیم که هیچی نداریم. بعد کاشف به عمل اومد که بله همسایه قرب سبزی داره. حالا من پیشنهادم به جناب شاعر آقای شفا که همسایه جان رو سرودن اینه که اگه خواستن تونستن تواناییش رو داشتن، علاقهش رو داشتن، یه دو سه بیتی هم در ادامه این موضوع سر و صدا به قضا بپردازن که واقعا ظلم و ستم بزرگه. یه چیز میپذیده ولی یه فال یه چیزی هم بیاره جلو در خونه همسایه ثواب داره.
استاد شما انقدر شکمو نبودین.
نه خب حرف حقو باید زد دیگه.
بله آقای شفا اگر صدای ما رو میشنوین یه دو سه بیتی به شعرتون لطفاً اضافه کنید.
خامتون شیرین در نقلستانی با نقل از تنازان ایران زمین
با خنده سازان همراه باشید در
نقل نقلستان.
جامول حکایات هفته نامه گل آقا در احتکار، نوشته منوچهر احترامی. از ابن ابی ناصح شنودم که گفت مردی بود چون دست در خاک سرزدی طلا گشتی و چون پای در کویر نهادی دریا شدی و این امارت عالی ساخته بود و در زیر زمین آن انبار نیکو بنا نهاده و از هر نوع کالا در آن خوابانیده و مغفل گردانیده و عادت وی چنان بود که هر صبحگاه در بازار داخل بشدی و سرگوش به جنبانیدی و قیمت هر نوع کالا معلوم گردانیدی. پس باز انبار شدی و آن کالا که پیش در ترقی افتاده بودی پیش نهادی و دلالان را گفتی بشه تابیده دلالان محترم که اکنون نیکو وقتی است برای خرید و فروخت و هر آن کس که دیر به جنبد و اسب تمد در این آشفت میدان نجهاند لاجرم کلاهش در پس مرکه بماند و همانا که او از زیانکاران باشد. ابن ابی ناصح گوید هرچند که وی را اندرز بگفتم و پند بدادم که دست بدار و پای درکش که این نشیوه صاحبان کرامت است و شاید بود که روزی در بلا افتی، البته گوش بنداد و دست بنکشید. و چون اتفاق افتاد که در آن سال بعضی تعذیرات حکومتی معلوم گردید و مردمان را گفتند کالا پنهان کرده باشد او را بکشیم و در حبس اندازیم، پس آن تعذیریان را گفتم یکی از این گونه شناسم و انبار وی بنمودم. آنگاه مرا پیش انداختند و آن ستن از دنبال می آمدند تا به انبار رسیدم و ورود کردیم. گوید هیچ اثر از کالا در نظر نیامد و آن همه زر ناب مبدل گشته بود و در گاف صندوق نهاده و بر بالای آن نشسته بود و ما را می نگرید. پس بیرون آمدیم. قراضه چند در جیب داشتم، خواستم به سائل بخشیدن، همه زر ناب شده بود. آن ستنیز قرازه های خود بیازمودند، همچنین شده بود. پس هر چهار تن شادمان به مقر خویش باز آمدید.
خنده زیبا ز اعماق وجود و جان خوش است، خنده ایرانیان در نقل نقلستان خوش است.
ممنونم که نقل نقلستان رو گوش میکنید. اینجا استدیو رادیو سباست، برای هر کی که با صفاست. مطالب قدیمی رو داشته مرور میکردیم از مطبوعات و گلاغای سال 1373 که یک کاریکاتوری هست، خبری از جراید نقل شده. خبر اینه: طلافروشان بازار در اعتراض به مالیات‌های تعیین شده مغازه‌های خود را تعطیل و اظهار داشتند مسافرکشی می‌کنیم و یا به روستا می‌رویم. بعد در بالای سر یه سری از این دوستان که اومدن جلو در وزارت دارایی جمع شدند، این شعر نوشته شده از قول اینها که از طلافروش بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مسافرکش کنید. خب استاد ریزبین، نظر شما درباره مطلب چیه؟
به نظر بنده خیلی هم دلش رو بخواد مسافرکش بشن. خدمت این چوریری به خلق واقعا لیاقت میخواد که این لیاقت دستی به هر کسی نمیشه. درست کار سختیه، ولی اضافت دم همه مسافرکش ها گرم. این نوع اظهار نظر کردنشون هم میذاری پایه چیزای دیگه شون. ولی اضافت درباره مالیات حق با ایناست. اصلا این دوستان و بزرگوارا که نباید مالیات بدن. مالیات رو باید بدن، مالیات رو شما باید بدی. مالیات مال کارونده است. از قدیم هم گفتن راه های ندادن مالیات به عدد تعداد آدم است، البته به غیر از کارمندا و دباوند و فیروزکو. چون هر وقت اخبار گوش میکنی مثلا تعطیلی میشه میگن به جز دباوند و فیروزکو. برای همین به صورت پیشورز اصلا این رو با خودمون رو در نظر قرار میدیم.
در نقل نقلستان برایت می دهم شرح، از آن که در لبخند دائم می دهد هر نقلی که از لبخند دائم می زند دم، از طنز پردازان خوب سرزمین.
داشتیم مطبوعات قدیمی رو ورق می زدیم، رسیدیم به مطلبی با عنوان طنز هنری. عنوان ستونه و عنوان مطلب هست علت دست پاچگی. این مطلب رو جناب خیار چنبر نوشتن که اسم مستعار نویسنده شه. در این مطلب ببینیم علت دست پاچگی چیه.
این برداشت چهارم از این صحنه است و متاسفانه شما تا حالا نتونستید از عهده ایفای نقشتون بر بیاید. آقا جان، این که کاری نداره. شما کنار خیابون میستی، تاکسی میاد جلو پات ترمز میکنه و شما به آرومی در رو باز میکنی و سوار میشی. تاکسی به راه میفته و میره و از نظر دور میشه. فکر نکنم کار سختی باشه. شما برای چی دست با چه میشی آخه؟
آقا دست خودم نیست آقای کارگردان. از بس تو زندگی روزمره دنبال تاکسی دویدم و فریاد زدم، الان که یه تاکسی، اونم تاکسی خالی، جلو پام ترمز میکنه، ناخودآگاه دست پاچه میشم.
بله، اینم از علت دست پاچگی اثر جناب خیار چنبر که در هفته نامه گلاغای سال 1373 منتشر شده بود. استاد ریزبین، شما نکته‌ای نداری درباره این مطلب؟ فرمایشی؟
بعد عرض بکنم فرمایش که محبت شماست، ولی این خوب نشان میده که 20 خورده سال پیش اون زمانها تاکسی‌های آنلاین نبوده. بعد از اتاق فرمان رو اشاره میکنند که نگید آنلاین، بگید برخط. بله همین تاکسی های اینترنتی و همین برخط که بگید. آخه این تاکسی برخط بعد خود تاکسی خطی هم داریم، خیلی خط خطی میشه، خط تو خط میشه. حالا اون تاکسی اینترنتی به اون شرایط تغییر کرده، متفاوت شده بشی. به طور کلی وقتی آدم بخواد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنه و یهو با این شرایط ویژه و اوکازیونی روبرو بشه، دست پاچه میشه. مثلا مترو شما بری ببینید جای سوزن انداختن هست، تو دست پاچه میشی. من خودم یه بار سوار مترو شدم، بعد یهو صندلی خالی دیدم، اصلا از ذوق راضی بود سرکوب بکنم. بعد رفتم نشستم روی صندلی، یهو دیدم مترو رفت. بعد در اون لحظه یاد شعر زیبای استاد قیصر امیرپور افتادم که فرموده بود قطار میرود تو میروی تمام ایستگاه میرود. و من چقدر سادم که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار ایستادم و همچنان به رده های ایستگاه رفته تکیه دادم.
پای بستان در گلستان توی نخلستان بخند، بعد از این هر روز و شب در نقل نقلستان بخند.
سلام عرض میکنم خدمت شما، من گیتی سفرزاده هستم، از همکاران گل‌آقا از سال 75. چند سالی هم سردبیر ماهنامه گل‌آقا بودم و سعادت داشتم که توی اون سالها با آقای منوچهر احترامی همکار بودم. شاید اول از همه بهتر باشه اون اولین برخوردی که با آقای احترامی داشتم توی مجله گل‌آقا اینجوری بود که من تازه رفته بودم توی یه اتاق بزرگی نشسته بودم، وارد اتاق شدم، این اتاق یه حالت المانند داشت، اون همکاری که تو اون ال نشسته بودش من نمیدیدم کی جلوش وایساده و میشنیدم صحبتش که داره با یه آقای صحبت میکنه. ناگهان از میان حرفا متوجه شدم که اون کسی که داره باش حرف میزنه نویسنده یا شاعر کتاب حسنی نگو بلا بگو. خب اون دوران کودکی ما، نوجوانی ما، به هر حال این کتابی بود که خیلی محبوب و معروف بود و واقعا هم شیرین بود دیگه. من خیلی کنجکاو شدم که برم ببینم این کیه که این کتابو نوشته. سرمو دلو کردم دیدم یک پیرمردی با سیبیل‌های بلند سفید اونجاست و خیلی جا خوردم، گفتم که یه همچین مطلب شیرین کودکانه با روحیه شوخ طبعانه رو این آدم نوشته. اما هرچه بیشتر با این شخص ما آشنا شدیم دیدیم که عجب انسان ویژه و با یه، حالا به قول امروزی ها میگن کودک درون، اون موقع ما نمیدونستیم ولی واقعا کودک درونه رو داشتش. و مثلا یه بخش جذابی از نوشته هایی که آقای احترامی می نوشتش در مورد مادرش بود و رابطه ای که با مادرش داشتش، چون ازدواج نکرده بود ایشون و با مادرشون زندگی نمی کرد، گرچه سالهای آخر برای اینکه بیشتر کنار مادر باشن و برسن بهش سر می زدن و خیلی با یه روحیه کودکانه و شیرین اون خاطرات ایشون رو تعریف میکردش. در کنار این روحیه کودکانه و شیرین اما در کار بسیار جدی، بسیار با وسواس و سختگیر و یعنی مثلا یادم هر سال که ما توی سالنامه گل‌آقا یه نشریه بود سالانه در میمدش و توش مقالات تحقیقی کار میشدش، آقای احترامی اون سوژه‌ای رو که خودش پیشنهاد میداد برای مطلب اون سال دیگه واقعا من برم بگم که بیشتر از 100 تا کتاب مطالعه میکرده، حاشیه نویسی انجام میداد برای اینکه یک مثلا مقاله 10-12 صفحه‌ای برای سالنامه بنویسه راجع به اون موضوع. یک کتابخانه خیلی پروپیمانی داشت پر از کتابهایی که کنارش حاشیه نویسی شده بود و یکی از چیزهای جالبی که همیشه میگفت من همیشه به این فکر میکنم که بعد از اینکه من بمیرم این کتاب‌ها و این حاشیه‌هایی که کنارش نوشتم سرنوشتش چی میشه. خیلی انسان مرتب منظم و متعهدی به کار بود. مثلا یه ستونی داشتیم توی ماهنامه گل‌آقا به اسم پیر ما گفت که مطلبش رو آقای احترامی میداد و همیشه هم عادت داشت با مداد بنویسه. یه وقتایی میشدش مثلا قرار بود فرض کنید روز دوشنبه این مطلب رو به ما تحویل بده و مثلا یکی از همکارا میومد میگفتش توی میدون آرژانتین دیدم که آقای احترامی نشسته روی چمنا و داره تون تون مطلب می نویسه. یعنی انقدر خودشون مقید می دونستش که مطلبش رو باید به موقع بده، حتی اگه به دقیقه 90 سود می اومد اون نزدیکی ها می شست تو هم نمی اومد که بگه کارم دیر شده که مطلب رو تموم بکنه بعد بیاره مجله تحویل بده. یعنی واقعا از یک آدمی با این جن ما که هیچ وقت بهشون نمیگفتیم که حالا شما ندادین مطلب رو، مثلا سرمو کج میکردیم میگفتیم ماهنامه بدون مطلب شما لطفی نداره، ولی ایشون خودش رو واقعا مقید میدونستش به این که سر وقت بیاره با کمترین تأخیر کار رو برسونه. یه تعبیرم آقای صابری داشت در مورد آقای احترامی، میگفتش که احترامی با کلمه این جواهر برخورد میکنه، یعنی مثل یک جواهر شناسی که میدونه ارزش این جواهر چقدره، چجوری باید سیغلش داد، چجوری باید برشش داد، با چه تناسبی استفاده کرد. اون دقیقا با کلمه اینجوری برخورد میکنه و برای اینه که یه مطلب ازش میخونه میبینیم هیچ چیز اضافه توش نداره و چقدر درخشان خوب از کلمات استفاده کرده. خیلی فعال بودن توی حوزه های مختلفی مینوشتن. میگفتش ببین یه چیزایی هستش که فقط من میتونم بگم، اگه من نرم رو اون صندلی نشینم و این رو نگم، مطمئن باش که یه کسی میاد روی اون صندلی میشینه و یه حرف پرت و پلایی میزنه اصلا که هیچ فایده ای هم نداره، پس بذار اقلا من برم روی اون صندلی بشینم و یه حرف درستی رو مطرح کنم.
نقل دوم، طنزآوران و خنده‌سازان و خنده‌پردازان.
در این قسمت به سرگذشت، خاطرات، نقل قول‌ها، گفته ها و نظرات و مطالب مرتبط با طنز پردازان میپردازیم. مطالعه، 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 کار خوبی که همیشه توصیه شده و میتونه تأثیر بسزایی روی زندگی آدم بذاره، مخصوصا برای کسایی که علاقه مندند به نویسندگی یا خودشون نویسندن، دست به قلمن شعر میگن، داستان مینویسن. در بین آثار مختلف معمولا روی کار هنری و فعالیت هنری هر نویسنده‌ای چند تا اثر هست که به زعم خودش تأثیر بیشتری داشته. استاد منوچهر احترامی درباره آثاری که روی ایشون تأثیر گذاشته اینطور فرمودند که بارها گفتم و بار دیگه هم میگم، اولین کتاب با ارزشی که خوندم منتخبی از غزلیات جناب سعدی به انتخاب حسین کوهی کرمانی بود. این کتاب رو دوست پدرم به من هدیه داد و هم ایشون بود که با این هدیه بین من و سعدی رفاقت به وجود آورد. قصه های پای کرسی میرزا والده مادر گرامی هم تو شبای بلند زمستون برای ما، یعنی من و برادر و خواهرم، خیلی رو ذهن و زبانمون اثر گذاشت. مثلا اونجا که میگفت خدنگ مار کش با مار شد جفت، قضا هم خنده زد هم آفرین گفت. یا مثلا این یکی که گر مرگ نیاید و جدایی نکند، آخر روزی به یکدیگر باز رسیم. آرزو می کردم که ای کاش منم بتونم چنین ابیاتی بگم. امروز بعد از 60 سال همین آرزو رو دارم. بعدها که بیماری خوندن تو من مزمن شد، خوندنیای فراوونی رو به صورت فلهی و تقریبا بدون برنامه ریزی خوندم. از بین اونا میتونم به این موارد اشاره کنم، مثل چخوف و دو سه نویسنده اروپای آمریکایی مثل کامو، سارت، همینگوی که دست به قلمای مطرح زمان ما بودند. اینها روی آثار من اثر بیشتری داشتن، اما ادبیات کلاسیک ایران که از نوجوانی به خوندنش گرایش پیدا کردم هنوز در عرصه بسیار تنگ ذهن من یک کتاز میدانه.
با
خب استاد ریزبین، نظر شما چیه درباره آثاری که استاد احترامی ازشون یاد کردن؟
بله، آثار بسیار خوبی یعنی آثار قطعاً، مخصوصا اون اشاره‌ای که به ادبیات کهن بالاشتر و جناب سعدی، یعنی به برای واقعی حرف نداره این سعدی. شعر زیباش میره توی سازمان ملل، ولی آدم از آن یک پیکرد که در آفرینش ز یک گوهرد. غزلیاتش، بوستانش، گلستانش همش عالیه، هر کی نخونه از دستش رفته. خاطرم هست که استاد احترامی عزیز فرموده بودند اگر همه مردم ما، اگر مردم سرزمین ما هر کدوم حداقل یک بار گلستان سعدی رو میخوندند و میفهمیدند که چی خوندند، زندگی بر گلستان میشد. پر از درس و حکمت، یکی شیری که آدم قرائت پیشه کنه. قرائت در برابر امید و تلاش و اینا قرار نمیگیره و به این معنی نیستش که دست رو دست بگذاری و هیچ کاری نکنی، ولی که آدم بخواد به هر قیمتی، به هر چیزی که فکر میکنه دلش بخواد برسه، دیگه درستیست. همین جناب سعدی فرموده بودند که آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیافتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قرائت پر کند یا خاک گور. دور از جوبل نسبت البته.
بله دقیقا همینطور استاد، در زندگی باید قناعت پیشه کرد و قرار نیست به هر قیمتی به هر چیزی برسیم. تو طنز هم همینطوره، تو طنز هم قرار نیست به هر قیمتی بخندیم، به سراغ خندهی میریم که قیمتی باشه و ارزش داشته باشه. به هم نمیخندیم، با هم میخندیم و این میشه اون خندهی که بر هر درد بیدرمان دواست. گره اخم از ابرو وا شد، خنده بر صورتتان پیدا شد، مهربانی به نگاهت بستی، چهره زشت جهان زیبا شد.
زمین خنده را آباد کردی،
زمین خنده را آباد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی.
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
بلبخندی دلم را شاد کردی،
بلبخندی دلم را شاد کردی.
ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و نقل نقلستان رو گوش کردید. با فروتنی تمام عرض میکنم که برنامه‌های بسیار خوب و شنیدنی رادیو سبا همچنان ادامه داره و در پایان این تک بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. می کشد دیو قصه را در بند، طرح تعویذ اخم با لبخند، لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون.
و نقلاوران نقل نقلستان امروز، تهیه کننده مجده آقا محمدی، بازیگر امین زیایی، گزارشگر مهدیه پهلوانی و نقال این نقل نقلستان مهدی فرجانی.
ماکارون دنیای جدید ازت رو مزه، جمعی متفاوت و خوشمزه، یه غذای به یاد موندنیه، لذت دور همیشه یک ماکارونیه، یک ماکارون، یک ماکارون،
تامینو حسینو با ژیک ماکارون.